عرض کنم که کی اینا رو اونجا میتونی بگید چی میگه؟ یه مروری داشته باشیم راجع به جامعه مدنی.
آره این که
امر اجتماعی توی نگاه هگل امر سیاسی مستحیل امر اجتماعی توی اون مستحیل میشه، این کل قالب میشه. اما توی ابن خلدون این شکلی نمیشه و جایی رو با آمدن دین و اینطور موارد چیه اون بیانی که ذکر میکنه؟ خاطرتون هست بحث آقای بامه ایراد رو تو اونجا؟ من که بحث ابن خلدون اونجا کردم جلسه پیش دیگه. آره
من خواستی مقدمات شد در این که تفکرش که ریشه هایی داره رفتی به اشعری که تمام
میشه. آره به اشعری گفتیم پنج تا قرائت از اشعری پنج تا دوره.
آره پس بذارید الان بگم سر دونم بی پردازم. آره دوستان حضور ذهن ندارید یا دارید دارید اون شیش دارید؟ نه. یه چیز دیگه هم براتون فرستادم
اون کتابی
کتاب رو کتاب که در واقع مقالات دوستان اینجا سنی مقالات درس بود راجع به ابن خلدون کار کردن قرائت های مختلف راجع به ابن خلدون که یکی از همونها قرائت های طباطبایی هست. دیدید اون رو؟ بعد پس فرستادم. عرض کنم که کی نه کی گوش نکرده دوستش تو خانم چهار یه بار هم ببرید روی یه کتاب دیگه من بگیرم میشه من بیشتر از همه شما کار کردم از همه که نه از همه اونهایی که نه بگم چون من میشه از کنم من الان ابن خلدون رو بیان میکنم با این زمینش روش شناسی میکنم بعد بر اساس این روش شناسی خودتون مقایسه بکنید شیش نفر رو و از این کار رو انجام
فقط استاد یه موضوع دیگه ای که هست
راجع به این هم خواهم بود.
آره چون بعد تفکر اشعری رو قرار بزنم شروع کنیم یه مصاحبه از آقای دکتر فروش جدیدن مثل این اومده توی یکی از دانشگاه های امریکا و موقعی که صحبت کرد بود این بود که یه آشنایی اساسی با اسلام نداشت فقط اسلام اشعری مدن نداشت. آیا این درسته؟
نه تنها هگل، نوعاً مستشرقین یا غربیان مواجهشون با اسلام فضای عمومی جهان اسلام و فضای عمومی جهان اسلام اشعری
این نسبت داره با خلدون.
حالا ابن خلدون چطور؟
یعنی مثلا آشنایی اونها با اسلام اشعری از طرف ابن خلدون؟
نه، مثلا ابن خلدون یه چیز دیگه است. مثلا ابن خلدون رو که همه روش توجه نکردن بهش نپرداختن، حالا کسی هم که پرداختن از این نظر نپرداختن. حالا همه بحث این یکم با هم. خب ما جریان ظاهرگرایی رو عرض کردیم و جریان که در واقع این جریانی که گفتیم اینا بود. یکی عصبیت قبل از ظهور اسلام، درسته؟ شبه جزیره دوم اسلام که دو دست راجبی صحبت کردیم و برخی از مقالات هم گفتم بخونید، از جمله مقاله عقل بوداره که بخواید بیشتر هم کار بکنید، ویژگی یعنی این مسئله رو اون کتاب جهانهای اجتماعی یه جایی که راجع به ویژگی جهان اسلام رو گفتیم، شاید اون فصلش خصوصیات این رو بیان کرده، اون هستی و حبوط، یه نوع هستی شناسی نیر انسان شناسی و معرفت شناسی، این رو به صورت اینجا بیان شده اینجا ذکر کرده. بعدش حادثه که پیش اومد، جریان هایی بعد از ظهور اسلام شکل میگیره. من یکیش رو شروع کردم که مسلط شد تقریبا، این خودش شد عثمانی، که عثمانی حاصل تعامل این با این، یعنی این زیر عنوان اسلام پوشش گرفت. تعبیر رو که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو کنم و در نامه به مالک یا مالک این حاضر این کام اصیلا فی عید الاشراف، در واقع بنی امیه این کار رو کردن، به اسارت گرفتن مفاهیم دین رو در خدمت اعراض عصبیتی که بعد ابن خلدون بیان میکنه. بنی امیه میخواد به قدرت برسه، اما اگر مفاهیم دینی رو، پوشش دینی رو نداشت، نمیتونیست یک اقتدار وسیعی که از همسایگی و اون مدیترانه گرفته تا نزدیک چین رو پوشش بده. اون پوشش گرفتن شد خلیفه رسول الله عثمانی رو. چهار تا ویژگی برای این فرقه کردیم و گفتم کجا رو بخونید، کدوم قسمت رو اینجا؟ حدیث پیمانه. و کسانی که عربی بتونن بخونن، این مقاله راجع به فلسفیه هستش، اما براتون داخل گروه بفرستم. عنوان گروهتون چیه؟ عنوان گروه
تفکرش
عثمانیه اصلاح شد، شکل اصلاح شده شد اهل حدیث یا اهل بله اهل سنت، کلمه اهل سنت با این فضا آمد، اما حالا اهل حدیث بهتر میشونه، چون اهل سنت الان یه مفهوم جامعه تری هستش. چند تا تعدیل هایی رو در اونجا کرد، یکی ثبت حدیث رو گفتن جایزه، یکی قداست خلیفه چهارم رو هم پذیرفتن و خلیفه سوم رو در عرض بقیه خلفا قرار دادن، سب در یک نبیسار رو حد کردن، عثمانیه سب میکردن. اما اینها و اون چیزی که امروز ما نوعاً باش مواجه هستیم، این از سده دوم اومد، بنی عباس مقطع کوتاهی با اینا در افتادن، رقیب اونها رو یعنی معتدل را بردن، اما بعد هم بنی عباس از اینا حمایت میکردن تا سال این اول قرن چهارم این جریان غالب شد. بعد از این اشاعره که ابوالحسن اشعری در سال 300 از معتزله جدا شد، به اینها پیوست که این رو ذکر کردم چه و تا امروز اشاعره حضور جدی داره و اشاعره خودشون من از پنج مرتبه ذکر کردم، ابوالحسن اشعری
تا
قزوینی
تا
مواجهه با تمام مدرنیت 150 ساله اخیر.
ابن تیمیه کجا قرار
میگیره؟ ابن تیمیه تو اینا نیست، نه اشعری نیست، در واقع اهل حدیث به عنوان یک جریان از دنیا رفتن، یعنی حذف شدن از جهان اسلام، اما تک افرادی بعد ما از اینا حمایت کردن که دیگه جریان نشدن. یکی از اونها ابن تیمیه است که مثلا اینجاها واقع میشه. ابن تیمیه تقریبا به لحاظ زمانی اینجاست، میشه قبل از تقریباً خواجه یا معاصر تقریباً خواجه میشه معاصر یک کمی باید در و چند سال باید تقدم داشته باشه احتمال معاصرت هم داشتن با من با علامه هندی اینا با هم گفتگوهایی دارن مال قرن هشتم میشه و افراد دیگری هم گاهی پیدا میشدن که از اهل حدیث حمایت میکردن اما اینا به عنوان یه جریان مسلط نبودن خود ابن تیمیه موقعی که خیلی هم پرکار و پرتلاش بود این اندیشه ها رو میگفت توی دمشق بود در دمشق هم تحمیلش نگرفتن اما
استاد دارد چیه؟ جمهور خواجه نسیر هست؟
آره
مگه خواجه
نسیر؟ خواجه نسیر مگه چی شده؟
اشیه نبود
چرا؟ اما نسیعت ایجاد کرد یعنی این اومد پاسخهای فخر رازی رو گفتن کتابهای دیگه نمیشتن و تأثیرش این شد که بعد از خواجه نسیر حتی متکلمین اشعری متن خواجه رو محور قرار دادن بعضا شهر آشیرون نمیشتن
تجلید.
آره شهر تجلید فاضل قوشچی متأثر از این بسیار توی گفتگو فعال در کرد و نقطه این اصلی رو خب عرض کنم که این خودش اشعری نبوده اینا رو من مقاطعی که نقطه عطف توسط افرادی اهم از این خودشون اشعری بودن یا نه اگر بخوام یه مقدار بازتر بکنم اینجا باید ابن رشد رو هم بگیم اما ابن رشد اونقدر توی گفتگوهای بعدی ادامه پیدا نکرد بلا اینجا قبل از فخرازی باید ابن رشد و یه فردی به اسم خواجه زاده و طوسی اینها گفتگوهای رو ایجاد کرد غزالی روشش تکفیری بود یعنی فلاسفه و جریان قدیم رو تکفیر کرد اما فخر رازی نه بیشتر نظری فعال شد و همین حالا این تفکر اشعری تا امروز هم ادامه داشته یعنی الان باید ببینیم که امروز این در مواجهه با جهان مدرن دو نوع ممکنه برخورد بکنه اون دوگانه یا فعال یا در خود فرو رفتن اما عثمانیه دیگه حیات مجدد پیدا نکرد اشاعره که ادامه داشتن اهل حدیث چرا حیات مجدد پیدا کرد و اون بحث وهابیت هستش و سلفیه هستش که و آنچه که امروز شما بازگشت به سلف صالح میگن اونی بازگشت به ما قبل ابوالحسن اشعری این سلف صالح یعنی سلفی گاه به لحاظ سیاسی بیان میشه که اقتدار صدای نخستین جامعه اسلامی میخواد این نمونش هست یه بخش دیگه که بخش معرفتی و بیشتر توی وهابیت حضور داره گاهی هم این دوتا با هم جمع میشه یعنی آنچه که مثل توی داعش و طالبان داری اینها یه نوع تحرک سیاسی هم داره و بار معرفتی مربوط به خودش را هم داره اینا بازگشت به عثمانیه نیست بازگشت به احمد ابن حنبل بازگشت به ما قبل تفکر اشعری است بازگشت که از طریق ابن تیمیه عمدتاً انجام میشه و کسانی که این وسط یه جاپاهایی رو گذاشتن مثلا محمل اجتماعی این حیات مجدد چیست اینو باید بیاید فروپاشی دولت عثمانی و شکل گرفتن جریانهای معرفتی فراوانی که نظام سلطه جهانی حمایت میکنه میدان میده دنبال میکنه برای که زمینگیر بکنه و تکثیر بکنه این فضا رو یعنی شما اگر لورنس رو در عربستان نمیداشتید و حمایت انگلستان رو نمیداشتید محمد بن عبد الوهاب به این معنی نیست که خودش ولی انگلستان باشه یا آدمی هم احیانا مثل ابن تیمیه از اینا به قوت و مدت نمیده انگشت کوچیک رو هم نمیشه اما یه فرصت اجتماعی حاشیه این چون میتونه جریان ایجاد بشه خب این بهش فرصت داده میشه و میدان داده میشه و شکل میگیره این میدانداری به خاطر اومدن یک قبیله و رفتن یک قبیله دیگه نیست به خاطر ضعف قدرت عثمانی است به خاطر حمایت ها و جریان هایی که برای فروریختن این اقتدار داره شکل میشه یعنی شما در یک مقطع تاریخی هر روز صبح که پا میشدید یک گوشه جامعه اسلام یه مهدی بود اینا دلایل داره زمین های سیاسی داره که ایجاد میشن این بحث رو من گفتم که اون مقاله شفقتونا رو اون مصادره رو بخونید که این رو دنبال
شفقناس شفقناس نیستم
چراش اینه یعنی خلاصه یه چیزی اینه از خونم که حالا این تفکر اشعری گفتم که دامنش ابن خلدون ایجاد میشه ابن خلدون اون مقاله نظری فرهنگ روش میخوام پیاده بکنم که زمینه های نظریش که علم عمران هست زمینه های وجودی معرفتی داره و زمینه های وجودی چی؟ غیر معرفتی زمینه های وجودی معرفتیش ترکیز چیه؟ هستی شناسیش هستی شناسی که در تفکر ابن اشعری هست ابن خلدون از اون بهره میبره توحید افعالی با قرائت اشاره است چون توحید افعالی رو فلاسفه هم بیان میکنن عرفا هم بیان میکنن بیانی که اشاره از توحید افعالی دارن اینه که همه کارها رو خدا انجام میده و هیچ موجودی انتصار و کار رو سنی نیست چه طبیعت چه بخت طبیعت هست و قوانینی که در جهان وجود داره احکام مربوط به اشیا نیست اینا سنت خداست کار خداست یعنی قوانین کار خداست که این قوانین هم الزام بر خدا نیست عادت خداست یعنی عادت الله چیزی که به اسم الهیت بیان میکنه چیزی جز عادت الله نیست یا سنت الله نیست ولی شرط ضروری بین امور وجود نداره. اگر آتش آب رو گرم میکنه این عادت خداست که اول آتش رو سوزان میکنه بعد آب اینا که کنارش هست گرم نه یخش نمیده اگر عکسش بود عکسش میشد لذا ابن خلدون اگر دیدید میگه علم عمران ما اومدیم سنت الله و سنن الهی رو بیان بکنیم دقیقا علیت داره با تفسیر چی بیان میشه؟ با تفسیر اشعار یعنی اشیا شما ویژگی‌های ذاتیشون رو شناسایی نمی‌کنید من دیگه رو شما عرض بکنم که تفکر اشعری در غزالی خیلی با اندیشه های فلسفی و اندیشه های عرفانی درآمیخته منتها غزالی این اندیشه های فلسفی و عرفانی رو تدریجی یه طوری قرائت اشعری کرد یعنی بالاترش بود محورهای اصلی تفکر اشعری رو میگرد به خدمت یکی از کارهایی که غزالی کرد این بود که منطق را هم به رسمیت شناخت روش اشعری روش جدلی است جدله یعنی یه محورهایی به عنوان مسلمات خطوط قرمزه که از اونا میخواد دفاع بکنه فقط این محورها رو از کجا آورده ای؟ از تعدیلی در محورهای اهل حدیث داشت اهل حدیث از کجا آورده بودن؟ محورهای مثل عثمانیه درست کرده بودن دو بار اینا یه چیزایش رو کنار زدن و یه قسمتهایش رو نگه داشتن اون قسمتهایی که نگه داشتن اون ثوابت اندیشه هست که باید اندیشه ورزی فقط برگرده با روش منطقی با مواد جدلی استفاده بکنه روش جدل در مقابل جریان فلسفی که خواهیم دید که برای عقل خط قرمز قائل نیست و عقل رو خودش یک پیغمبر میدونه حجت میدونه حرفشو نه اینجا عقل باید در خدمت دفاع از اون مسلمات باشه منطقی مسلمات به لحاظ تاریخی کانون اصلیش عثمانیه است که به صورت یک ایدئولوژی به وجود اومده جبر انسان رو تا آخر نگه داشتن مثلا یا نفی مسائل دیگه مثل عقل رو و محدودیت هایی که برای عقل بود اونها بودن که حتی میگفتن اهل حدیث سوال کردن حرام البته اینا یه مدار تعدیل کردن سوال و جواب در حد جدل باشه اشکال نداره
استدلال
رو گفتید استدلال به حرام خب یکی طورید افعالی این جنبه در واقع حدی شناخت میشه جنبه معرفت شناختیش حالا چیزای دیگه هم میشه گفت من فعلا تو در آدیو گفتم که مهم جنبه معرفت شناختی که اینجا وجود داره نفی عقل تجلیدی و عقل متافیزیکی و همچنین عقل عملی قادر به حسن و روح عقلی نیست. یعنی عقل انسان بفهمه چی خوبه چی بده همچه سر میدونه. ما یه قوه عاقلهی که این چیزها رو بخواد بفهمه نداریم، یا یه قوه عاقلهی که راجع مسائل فوق طبیعی بخواد استدلال بکنه چیزی بفهمه همچه چیزهایی رو نداریم. پس در واقع نفی عقل عملی و متافیزیک، به متافیزیک، به فلسفه، به این چیزها قائل نیستن. یک نوع عقل تجربی و حسی رو قائل هستن، منتها این عقل حسی هم نیچر موضوع کارش نیست. طبیعت اشیا رو بخواد به سنجه موضوع کارش نیست، عادت خدا رو بخواد که البته باید ببینیم علمیت اون چیزی شبیه علمیت هیومی است که ما اشیا رو به توالی زمانیشون میبینیم، منتها هیوم میگه عادت ذهن ماست اینطوری میبینه اسمش علمیت میگه، اینجا میگه شناخت عادت خداست که ما داریم کار انجام میدیم، تفاوت توش وجود داره.
پس این
لحاظ
معرفت شناس
که
مثلا دو تا چیز رو باقی میذاره، یکی رنگ و نقل رو در واقع نقل رو یک مرجع کسی داره و دیگری حس چنان فرسیز که پیش اینا نفت میشه اینا پس میشه. به لحاظ انسان شناختی چیه؟ بحث جرب انسان انسان مرجعی
اینا ویژگی های تفکر هستن. خب
زمینه های معرفتی دیگه که اونجا وجود داره اگر بخوام بگیم نمیخوام زیاد باز بکنم، یکی بخش علم تاریخه و علم نقل شناسی است. حالا ما چون نقل منظریت داره کدوم نقل درسته کدوم نقل غلطه معیارهای برای اون میخوام، چه نقل از پیغمبر چه نقل تاریخ تاریخی دیگه، و این کتاب تاریخی که میخواد بنویسه میخواد قواعد ارزیابی نقل‌های پیشینیان رو برام بکنه. یکی از قواعد ارزیابی شناخت سنت‌های الهی است. اگر یک نقلی خلاف سنت‌های الهی بود اون رو پاش سست میشه، و اگر توی علم تاریخ میخواد نقل‌های تاریخی رو ببینه دنبال اینه که ببینه به کدوم نقل ها رو میتونه همینطور با یک روش با یک تأمل و تفکر بگه این نقل ها درست نیست پس بزنه. مثلا الان یک کسی بیاد بگه که یک خبری بگه از یک جایی که اون برای خیابون یه جایی مثلا یه نفر آدم شروع کرد یک گاوی رو کش همشو خورد مثلا، خب این نقل یه شاهد دروغ بودنش اینه، آخه یه گاو توی معده یه آدم چطور جام میشه؟ یعنی خلاف عقله. میتونیم اینو بگیم اینا میخواد بگه اون مواردی که نقل خلاف عقله منتها یک عقل انضمامی تجربی، این حوادث تاریخی داره یه چیزایی میگه که اصلا قواعد تاریخ خلاف اونه. ما اینا رو یکی از معیارها مقدمه ابن خلدون بر کتاب 8 جلد 9 جلد تاریخش برای اینه، میخواد این قواعد رو در بیاره، مسئله‌اش این بود. خب در این آقا میاد و بر این اساس علم درست میکنه، یه روشی ایجاد میشه که در این روش بحثای عقل عملی نیست. یعنی شما راجع به جامعه بگید چه جامعه باید چه جامعه نباید دیگه معنا نداره، چون جامعه آرمانی نمیشه صحبت، چون جامعه آرمانی رو کدوم عقل بیان میکنه؟ عملی. اینم که واقعی نیست. یا راجع به یه سری مباحث تبیینی تجریدی غیر حسی و تجربی هم اون جایی نداره برش درست، فقط نوعی تبیین حسی و تجربی میمونه با یک قرائت اشعری که داره فعل خدا رو میشناسه. از این جهت علم عمران او جنبه تجریدیش رو از دست میده و خیلی با علم اجتماعی و فیزیک اجتماعی پوزیتیویستی و تبیینی اون نزدیک میشه. با یه روش تجربی کار میکنه و تراوی تمامی مسائل رو میبینه و احکام این شکلی در میاره، خیلی با
و فاصله میگیره از علم دیگه که خواهیم گفت و اون علم دیگه باید از حکمت مدنی است.
از سیاست مدرن فارابی است. تو در سیاست مدرنش راجع به جامعه آلمانی حرف میزنه. این اگه راجع به جامعه آلمانی حرف نمیزنه، اصلا نمیتونه حرف بزنه. چون قائل و عملی نیست. پس با کدوم روش میخوام حرف بزنم؟ مثلا شو چی میخوام بگم؟ یعنی مبانیش مانع علم عمران اون رو جمع‌جورش میکنه و شبیهش میکنه به علم اجتماعی مدرن و پوزیتیویست. حالا زمینه‌های وجودی غیر معرفتی هم وجود داره. میدونید که جناب آقای ابن خلدون از اندلس میاد شمال آفریقا و اندلس جاییست که عربیان چند سده بعد از اینکه عباسیونیان یه حکومت داشتن و وجود و منطقه ای که حضور داره در اونجا خلافت هست و خلافت عملی و عباسی رو یک دانشی داره به لحاظ تجویزی حمایت میکنه که عبارت از دانش فقهی. مثلا معاویه میگه که من خلیفه رسول خدا و رسول خدا رو بر اطاعت کرد و خلیفه رو بر اطاعت کرد در کار مثلا از نام اطاعت. این یه بحث فقهی باز چیزی که احکام سلطانیه ماوردی و دیگران همه نوع مواجهه با خلافت رو بیان میکنن، چون که فقه سیاسی شیعه اونم بحث تجزیه داره، اما نوعاً یک جنبه انتقادی با خلافت های موجود داره. یعنی حاکمیت خلافت رو مشروع نمیدونه، اما اینا به لحاظ تجزیه با این دانش این رو تعمیم میکرده. اما ابن خلدون در شرایطی که خود مسئله خلافت هم گرفتار آسیب و بحران شده، قدرت خودش از دست داده، درگیری هایی هم که داره پیش میاد، داره تعامل میکنه چرا این آسیب ها داره واقع میشه، اون الگوهای خلافتی و عملی هم در درون اون وجود داره و شروع میکنه با این تحلیل ها که هم یه زمینه برای علم تاریخ داره و هم یک تبیین نسبت به مسائل داشته باشه، یه علم اجتماعی به اسم علم عمران رو وجود میاره و بعد در اینجا شروع میکنه تبیین کردن. میگه که اصلا قدرت در مدار عصبیت شکل میگیره بر اساس سنت الله و تفسیرش رو پیش میبره و بنی امیه که به قدرت رسیدن فقط تفسیر تجویزی نمی کنه، دفاع تجویزی ازش نمی کنه، با تبیین جامعه شناختی که داره میگه اصلا چون عصبیت عرب در عصبیت قریش، عصبیت قریش در عصبیت بنی امیه بود، جامعه عرب جز به طور طبیعی از بنی امیه حمایت نمی‌کرد، لذا حکومت باید دست اینا بود. ببین یه موقع میگید حکومت مال معاویه است به دلیل که خلیفه رسول الله است، باید دلیل فقهی، خب؟ و امام حسین این محدور الدم چون در قبال خلیفه مسلمین خروج کرده، خارجی است. این یه نوع تفسیر معرفتی که داره میشه بر اساس فقهی. اما حالا بر اساس یک معرفت فقهی از نظام خلافت بنی امیه یا بنی عباس دفاع نمی‌کنه. میگه بنی عباس باید باشن یا بنی امیه باید باشن، چون اصلا به لحاظ تکوینی قدرت اجتماعی جز از طریق عصبیت قبیله بی شکل نمیگیره و عصبیت در نمتمرکز شده. سنت خداییه، سنت تکوینی خداییه. این هم یه مدل دیگه توجیه، این دوتا مدل دست رفتن دیگه میدن. رضا دفاع میکنه میگه یه موقع به معاویه بعد نگید که چرا فرزند خودت رو که فرزند صالحی نبود به عنوان جانشین خودت گذاشتی، چون اون میدانست که عصبیت عرب جز از بنی امیه و از در فردیزی جمع میشه. حالا خیلی هم به حسین ابن علی اشکال نکنید که چرا پاشدی زنت رو بچت رو اینا رو و جامعه رو گرفتار این آشوب‌ها کردی اینا، چون اون میخواست انبر خونه از منکر بکنه و این قانون و سنت الهی رو نمیدانست، نمیدانست یک خصوری داشته، این تو اشتباه میکرد. ببینید داره دفاع میکنه از نظام خلافت عملی، نه با یک روش چی؟ با یک روش تجویزی، بلکه با یک تبیین جامعه شناختی با تحلیل مسئله عصبیت، به گونه‌ای که روح معاویه هم از یک اینطور دفاعی از نسبت به خودش خبردار نبود. این خود بنی امیه با این ادبیات از خودشون دفاع نمی‌کردن، یا بنی عباس با این ادبیات دفاع نمی‌کردن، دفاعات خیلی دفاعی قوی داده میشه توی این ماجرا. خب این نظریه علم ایمان شکل می‌گیره. از نظر او قدرت و نظام اجتماعی و امر اجتماعی بر مدار عصبیت هست. عمر دولت‌ها سه نسله، چون عصبیت در بادیه شکل میده، در شهر ضعیف میشه، توی نسل دوم یه مقداری اون توان خودش از دست میده و نسل سوم آماده از این نسل. یه سری عوامل میتونه این امتدادش بده، این سال بیست سال رو طولانی بکنه. از جمله دین، دین نظام اجتماعی بر مدار دین شکل نمیده، اما دین میتواند عمر این مسئله رو طولانی بکنه، یه سری ارتباطات و مناسبات دیگری رو به وجود بیاره. درسته؟ این و جایگاه جامعه‌شناسی دینی اونه هم اینه، یعنی یه اینطور جایگاه رو درد میکنه. یه چند تا مشکل باش مواجه هست میخواد. یعنی یکی، اگر نظام اجتماعی در مدار عصبیت هست، چرا عصبیت قریش چیز شد؟ در بنی امیه بود، پیامبر که از بنی هاشم بود به قدرت رسید. او البته معتقده که این عصبیت در بنی امیه بود و باید بنی امیه به قدرت می‌رسید، اما پیامبر اومد و به رغم اینکه بنی امیه و ابو سفیان مقاومت می‌کرد اونو شکست داد و 10 سال در مدینه از بنی هاشم به قدرت رسیدن و حدود 30 سال بعد هم بنی امیه جز در یک مقطعی که خلیفه سوم از بنی امیه بود باز بقیه از بنی امیه نبوده. به هم میگه اینجا عادت الله عوض شد، یعنی معجزه شد. معجزه از دیدگاه او خرق عادت بود. میگه خود خدا و فرشته ها و اینا نیستن چیز که اون یه طوری مسئله عوض شد. لذا او چون قائل به تولید افعالیست جا برای معجزه هم وجود داره برش. اینا تعجبش و میتونه گاهی اگر خلاف این موارد دید بگه اینجا خلق عادت شده و معجزه است و برای قدرت پیامبر و خلیفه اول و دوم و چهارم در واقع خلق عادت شده و اعجاز رخ داده، اعجاز به وسیله پیغمبر شده و در اون عصبیت رو زمین گیر کرد. لذا خلیفه اول هم که به قدرت رسید تعبیر ابو سفیان اینه، اومد پیش علی بن ابی طالب عرضی تنگل یه علیه کنون ارزر بیت منگودش، یا علی تو راضی شدی که از پایین ترین و پس در خانواده های قرش یک کسی خلیفه بشه؟ بیمون نگاهش نگاه قد عصبیتیست. حالا اون دلال دیگه هم داره، میخواد یه درگیری داخلی هم را بندازه و که چی چون اینا شبه جزیره آماده بازگشتی بعد از رهلت یه سال بود که شبه جزیره مسلمان شد، یه درگیری دون مدینه کافی میخواست به اختلاف این شکلی رو فعال کنه. خب لذا نه خلیفه اول، خلیفه اول قدرت رسیدنش به خاطر انتصاب به پیغمبر و یار غار پیغمبر با این استقلال ها بود، یا این چیزا بود که پیش میرن. استقرار قبیله به ما انه قبیله در دوران عثمان فرصت پیدا کرد، این بنی امیه دو مرتبه جمع شدن و بعد هم ادامه پیدا کردن، این مقاومت کردن در مقابل علی بن ابی طالب و قدرت اون طرف. خب این تحلیل آیه ابن خلدون، ابن خلدون با این مشکلی هم مواجه میشه. یه مورد نقد برای نظریش حاکمیت پیغمبر، مورد نقد دیگه روایاتی است که راجع به آخر الزمان و آمدن مهدی است. اینجا گرفتار مشکل میشه، چون معتقد عصبیت قریش در بنی عباس دیگه ضعیف شده از این رفت و عصبیت قریش وجود نداره و مهدی که میاد از قریش، چطور قریشی دیگه عصبیت نداره باز میتونه یک قدرت بزرگی رو تشکیل بده؟ اینجاست که این ملاکش برای نقل یکی از منابع فعال میشه و میگه این احادیث اینا اعتبار نداره چون خلاف میکنه. و این مسئله گفتگوهای رو بعد از ابن خلدون با اهل سنت و اهل حدیث اونا ایجاد کرده. این همه روایات ما داره چیز سآل میدنیم چه خلافیتی داره که کار میدنیم.
اونا میتونن برگردن بهش بحث کنن. بگن اگر روایت رامیان شامیان قلی هستن یا تواتر وجود داره، تو باید برگردی به استدلال اعجاز کنید. بگی پس حتما یه معجزه بخواهد، اما ابن خلدون اون راه را هم نرفت، صرف واسطه و احادیث مهدی رو تصدیق کرد.
و بعد هم تاریخ نگاران یا حدیث نگاران اهل سنت با ابن خلدون خیلی گفتگو دارن که این نپذیرفتن این معیار او رو، برای اینکه با این معیار شما این همه احادیثی که در حد تواتر معنوی در موردش وجود داره، یعنی بیش از آنی که بشه گفت دروغه، یکی گفته تواتر گاهی لفظی است گاهی تواتر معنوی است، یعنی راجع به اصل این معنا از طرق مختلفی داره این حدیث ذکر میشه و بیان میشه. میخوام بگم که ابن خلدون در خلع به وجود نیامده، با یک انگیزه های زمینه های معرفتی نظریه رو داده و بعدش هم باهاش بحث کردن، اما قبلش و بعدش تو کانتکست پدید آمدن جامعه شناسی مدرن نیستش، باید تو این قرائت خونده بشه. دقیقا به دلیل که اشعری علم اجتماعی رو بر خانومی از حکمت مدنی فاصله میگیره، یه شباهتی با چی پیدا میکنه؟ یه شباهتی با علم اجتماعی مدرن پیدا میکنه. اما علم اجتماعی مدرن موضوعش فعل الله نیست، عادت الله نیست، موضوعش چیه؟ نیچره و طبیعته و فیزیکه، فیزیک اجتماعی است و احکام خود اینا رو میخواد بشناسه. البته به لحاظ روش باش شباهتی داره، یعنی هیومی داره و حسی داره کار میکنه، این شباهت ها وجود داره. اما یه تفاوت دیگه داره، به خلقه براش نقل مهمه، وحی مهمه، نظام گرفتار بحران میشه. یک راه معرفت هست، یه راه نقلیه که میگه آیده منفی میاد، به این دوتا با هم نمیکنه، باید اون حل بکنه. اگر تو براش نقل دیگه من برای معرفتی نبود، احتیاجی به این تلاش نداشت و بعد این بحثا با او در نمیگرفت. با ناقلان خودش در این مسئله که وحی و نقل یکی از منابع معرفتی همراهه و این گفتگوها بعد به وجود اومده. این خلاصه از بحث مربوط ابن خلدون، یعنی ابن خلدون هستی شناسیش، انسان شناسیش، معرفت شناسیش و علمی که او دنبال کرده جنبه تجویزی نداره، اما کنار این علم خودش فقه هم به عنوان یک دانش تجویزی میشناسه و به این دوتا ربط زیاد وسیعی و نزدیک هم نمیتونه برقرار بکنه، برخلاف فارابی که بعدا خواهم گفتیم بین فقه و حکمت مدنیش رفت برقرار میکنه. اونو بعد میگم خدمتتون. نه، فقه یک دانشیه که راجع به بایدها و نبایدهای و اصلا توش عقل هم کاری نیست و از نرم داره استفاده میکنه، یکی. و علم البته با این بایدها و نبایدها دانش تجویزی راجع به مسائل اجتماعی باید حرفایی بزنیم، اما اون علم با این علم که داره احکام تبایع زندگی رو میشناسه، اینو عمدن گفتم احکام تبایع، چون اون که به طبیعت قائل نیست صرف میگه احکام تبایع، این کلمه طبیعت و جمع شدن و تعلیف و مزاج و اینطور چیزا رو که توی مقدمه ابن خلدون خوندید و خواهید خوند و خواهید دید و دیدید و میدونید، اینها رسوبات تفکر فلسفی که از طریق غزالی در میان اشاعره اومده. یعنی آشان که به خلدون در مفاهیم فلسفی جامعه اسلام رو به این کار نداره، اما اینها رو ماده کرده برای که اصول اشعری کل سرش کنشت، همون کاری که غزالی کرده. بعد یه بول این رو خوردن، مثلا مهدی، صادق مهدی، صادق که یه قرارتش اون چیز هست، میگه ابن خلدون رو باید توی تفکر فلسفی جهان اسلام دید. نه، به چه دلیل؟ به دلیل که چند تا ماده و صورت و مفاهیم فلسفی رو به کار برده، اینو غزالی هم به کار برده و این متأثر از غزالی داره به کار میبره. این باعث نمیشه که اون رو در امتدار جریان فلسفی میبینه، اینو باید توی امتدار جریان اشعری میبینه. فکر میکنم که خوب توضیح دادم. نه؟ جامعه به عنوان یک امر موجودی که قواعد یک کله و یک احکامی داره حالا پارسونزی بیاید خودش رو باستولید میکنه یا دورکایمی بیاید این شروع میکنه انسجام رو خودش حفظ میکنه یا کنتی بیاید بالاخره به امان یک کل وجودی داره که وقتی که گرفتار کثرتی میشه قدرت و حکومت تشکیل میده تا این رو جمع بکنه. همه اینا داره نسبت به خود جامعه میده، اما ابن خلدون نسبت به جامعه نمیده، میگه فعل الله. بله، اما با مبانی خودش داره جامعه و این نگاه جامعه رو در معرض دیدش قرار میده. شکل ظاهریش خیلی با علم اجتماعی مدرن نزدیک میشه. این شباهت‌های ظاهری است. شبیه این مسئله رو در نزدیک شدن بین تفکر اشعری و پوزیتیویستی توی حوزه فلسفی میبینیم. یعنی تفکر عقلی جهان اسلام با تفکر پوزیتیویستی نمیتونه نزدیک بشه، چون اینجا به متافیزیک وارده، به عقل عملی وارده. با فلسفه پوزیتیویستی نگاه فلسفی ما خیلی فاصله داره. اما اشاعره ما با تفکر پوزیتیویستی و آمپیریسیستی نزدیک میشن. مرحوم آقای بزرگمهر، دکتر منوچهر بزرگمهر، استاد دانشگاه تهران، فیلسوف آمپریسیست و دسکرال و این درسهای شرح منظومه شرح متعلم بیدون داریم، سوالهایی که ایشون داریم میکنی که به انجرشته میبینید همه از یک منظر فلسفه امپریستیستی و نومینالیستی که انکار مفاهیم کلی میکنه، حقایق کلی میکنه و اینها مثل اون سکه ساییده شده میدونه، این بحث هایی داره در میگه. خب این نوعا توی کتاب مسائل فلسفه‌اش در نزاع بین فیلسوفان جهان اسلام و اشاعره دائما طرف اشاعره میگیره. مفهوم وجود مشترک لفظی است. هی بحث های دیگه این شکلی رو میاد. چرا؟ چون خروجی تفکر اشعری با تفکر آمپریسیستی نزدیک میشه. نه یعنی این که مقاصد اینها و کلیت کار اینا یکیه. اینا هستش، اونا هستش، شناسیش ماتریالیستی اینجا توی درکانیست. اینا نقل رو هم قبول دارن، وحی رو هم قبول دارن، اونها نقل و وحی رو قبول ندارن. اصلا ما دو تا جهان هستن، یکی جابرغا و جابرسان میره، یکی میره این در یکی شمال و جنوب میره. یه شب اینها در یه جایی مثل مثلا چه میدونم تهران یا گرمسار یه جایی با هم دیگه با هم تلاقی پیدا میکنن و با هم هست. یه جایی میگیم حرفا اینا و حرفا اونا رو شبیه هم بشه، اما این توی مسئله تاریخی دیگه برای مسئله دیگه موجود بکنه، برای مسئله دیگه. این همون قضیه ابر بود که وقتی نگاه میکنی شما یه شباهتی به اون پیدا میکنی، اما چون پیشینش و پسینش اون نیست نمیتونی پیشینه و پسینه این رو، یعنی تفکر پوزیتیویستی کنتی و جامعه شناسی رو پیشینه و پسینش توی ابن خلدون نمیبینی. بعد میگه این چرا پیشینه نداشته و پسینه نداشته. شما این رو توی زمینه خودش میبینی، میبینه داشته، طرف داشته، گفتگو داشته، درگیری داشته. این هر چون که آقای میری چون صحبتش داره که ابن خلدون ما یه بخش دیگر جامعه اسلام عدل ما رو ما نیست، بعد پسینه هم داشته. قبل از مواجهه مدرن ها با او، بعد از حتی 100 سال 200 سال هی باشتن گفتگو میکنن که این حرفا چیه زدی؟ همشان نیست که یه چیزی گفته و رفته و اونا هم که حرف زدن تو اونجایی که من اطلاع دارم محدثین هستن، چون من دنبال نکردم این کار رو که چه کسانی چندان باش داشتن، چون محدثین رو دیدم به خاطر احادیث مهدی خیلی باش درگیر شدم.
مثلا پس این با این سخن شما بعض های طباطبایی تقریبا درست دیگه، های طباطبایی هم
بعضی
زاویه داره همین
بله درسته. یعنی حالا بخواییم داوری بکنیم، آقای طباطبایی که میگه جامعه شناسی رو نباید به ابن خلدون نسبت داد حرف درست میزنه. یعنی اون اکسنت جامعه شناسی، چون عقلانیت این جامعه شناسی اونجا حضور نداره، این حرف شناسی میشه. اما یه اشکال دیگه ای وجود داره، یعنی فکر میکنه عقلانیت در تاریخ همون چیزی بوده که در یونان بوده، بعد در جهان اسلام یه تیکه اومده بعدم رفته، چون تا تفکر عرفانی و نقل و اینطور مسائل باشه، یه عقلانیتی که به شرط لای نسبت به شهود نباشه تو جهان اسلام نمیتونه باشه. اما این به معنی نیست که در جهان اسلام مدل های دیگه عقلانیت نبود. یعنی عقلانیت هگلی رو مطلق کرده و فکر میکنه اگر وجود نداشت اصلا خردورزی در جهان اسلام نیست. این مطلق کرده، این اشکال دیگه، اینو برخی از آقایون کرده، شاید آقای حسنپور و بعضی ها این اشکال رو بکشید. اما کاری که آقای محدثی میکنه و یا آقای خامنه‌ای اونجا کردن، اینا از افق جامعه شناسی مدرن میخواد این رو داره شبیه سازی میکنه. بله در ابن خلدون این مسئله هست که امر اجتماعی و یا امر سیاسی مطلق نشده، یه فرصتی برای حضور دین و یه تحولات و تنوعات این شکلی و تصرف در امر سیاسی و امتداد بخشیدن او و مانع وفور شدنش، این ظاهرن اون صحبتش رو این برای دین ممکنه وجود بیاد. خب بله داره وجود میاد، این تشابه این ذاتیت هم توش هست، اما از خود همین تو دید نیستیم. یعنی فکر نکنیم که ابن خلدون رو باید در کنار هگل، در کنار مثلا سوسیالیست ها یا در کنار دیگه بذاریم. اصلا اینا نوع هستی شناسیشون، معرفت شناسیشون خیلی با هم فرق میکنه. یعنی این دو بزرگوار چون جامعه شناسی کلاسیک و این علم رو کاملا مطلق کردن و از این زاویه دارن میبینن، میخوام این رو همچنان پیشگام یا تو این نسبت بسنجنش یا تو ظرفیت باید میشن. تشابه ها این هم که دیدن درسته، نمیگن نیست، اما باید ترجمه داشته باشید که این تشابه ها ظاهره این تفاوت جوهری وجود داره. اما اگه این تفاوت هست که این معنا نیست که اینجا خلل برداریست، اتفاقا ابن خلدون خلل برداری داره، خلل برداریش مشهوره
دانشیان دروتی را بود. و مدل های دیگه از کلدرزی هم توی کل جهان اسلام بود. حالا برای این ترتیبی که گفتن، فکر می کنم شما شش تا فارمی که ببینید، نقد هر کدوم از اونها رو پیش کنم اونها به جایگاه اشعری ابن خلدون اشاره نکنم و ترجمه نداشته. چون اصلا به این فضای تفکر و اندیشهی و عقبه این مسئله توی جهان اسلام ورودی ندارن و این ارتباطات مورد تأملشون نیست. خب من فکر می‌کنم که کار اصلی رو کردیم راجع به ابن خلدون و این مسئله. اگر صحبت دیگه‌ای داریم من رو بیان بکنیم. حالا با توجه به این مسئله می‌تونیم یک قرائت‌ها رو بیان بکنیم. حالا بین ابن خلدون و آقای طباطبایی و جابری که توی شمال آفریقا هست یه بچه مشترکی هست. جابری هم قائله که در جهان اسلام عقلانیت وجود نداشت، یعنی عقل برهانی تعبیر که بکنم بر عقل بیانیست، یعنی عقل نقل و عقل عرفانیست، یعنی شهود و وحی و اینهاست، برهان حضور نداشت. مرتها معتقده که یه لایه های از عقل برهانی مقدار متأثر از چیز اومده، متأثر از اینا مثلا اومده و حفظ شده یا در متأثر و چون خودش قائل مثل آقای چیز سراتر قائل و عقل مدرن هست، میتونیم عقل هایی رو توی تاریخ عرب و جهان اسلام شناسایی بکنیم و به این سراغ اونا برسازیم و ابن رشد رو از اونا میتونیم و ابن خلدون هم از اونا میتونیم. واقعا اشتباه میکنه، ابن خلدون توی جریان عقلگرایی جهان اسلام، توی عقلگرایی جهان اسلام حتی نیست، نیستی تفکر اشعری باید کنید. اگر میخواید دامنه تفکر عقلی جهان اسلام بیدید، باید بیر سراغ فارغ، باید بیر سراغ خواجه نصیر، باید بیر سراغ منصران، این ماجرا رو باید بیدید و فارغ بیدید. همینطور یکاره شما کسانی رو که شون طبعه ابن خلدون رو شناسایی بکنن، چون این روش شناسی نکردن، هر کس از زمین خود شد یار من و از درون من نجس، از یه ابن خلدون رو تصویر کرد. خب آیا ابن خلدون امتداد پیدا کرد، یعنی به جامعه شناسی در شرایط جدید؟ ببینید اشاعره امتداد پیدا کردن، اما ابن خلدون که بخواییم بگیم به امان بخشی از دانش اجتماعی که در دل تفکر اشاعره شکل که الان فعال شد ظرفیت نداره، چون عصبیت نمیتونه نظام‌های قدرت جهان موجود رو دیگه توجیه کنه. یه چیزی رو دیده اما خیلی مطلق کرده. یعنی شما الان مناسبات و روابط اجتماعی جهان غرب رو میتونید در مدار عصبیت ابن خلدون بیارید؟
چرا ناسیونالیسم یک نقشی ایفا میکنه؟ حتی این ناسیونالیسم همون عصبیت تاریخی نیست، یه تحولات دیگه ای پیدا کرده، فرصت نیست هم بهش یا حتی توی خود جهان اسلام مسائلی که امروز میگره فقط در مدار عصبیت یا در مدار تعاملات جهانی قدرته که باید بدون این نمیتونه تحمیل بکنید. لذا اشعار ما زیاد نمیتونن از ابن خلدون به امام یه دانشی که مستقیما از او استفاده بکنن برای تحلیل جهان امروز به کار بگیرن. آقای فرید العطاس خودش توجه رو این داره، میگه ما باید یه مقداری تخلفات در این بکنه هر دو دوست که تا بتونیم نحوه عصبیت رو یه تعمیم بدیم، انسجام اجتماعی رو هم از روابط عاطفی چهره به چهره توی جریان های دیگه نمیدونم ببینیم میتونیم یه مقدار مفاهیم شبه سابقی ترتیب بدیم چون در تحلیل مسائل امروز جامعه بشری به کار بیاد اگر میخواد بکنیم باید اینطور کارهایی بکنیم با حفظ این مبانیش. البته اون موقع میتونید بگید که این مدار فعال شد. نوعا از این زاویه کار نشده. این صحبت من یه بحثی رو با آقای فعیل‌العطاس یه دو سال پیش همین پایین داشتیم سر همین مسئله که من عرضم اونجا بود که شما ابن خلدون رو میخواید هم باش کار بکنید اول باید اون عقبش رو شناسایی بکنید. بعد ایشون گفت و این اشعری این رو تعجب کردید چرا مثلا حالا این شکلی میکنم در جریان اقلانی جهان اسلام زورش میکنم. بهش گفتم برای اینکه ما نه اینه که به دردمون نمی کنم برای اینکه درست بشناسیمش، درست بتونیم تصرف بکنیم اگر قرار کاری بکنیم. یه شناخت کامل نداشته باشیم این نظریه رو یه تحلیل درستی هم نیست بهش نمیدیم درست باشیم. خب این بحث ابن خلدون. اما ابن خلدون به یه صورت دیگری، نه به عنوان تداوم تاریخی خودش که هنوز ممکنه ظرفیتی هم داشته باشه با یه مقدار تغییر و تصرف، به عنوان یه چهار تا جریان گفتیم، یکی جریان سنتی که در خود بوده است. ابن خلدون به اون صورت هم زیاد زنده نیست، یعنی در میان تاریخ نگاران حدیث نگاران پسش زدن، زیاد نپذیرفتنش. به عنوان سنتی که فعال شده باشه اینم چندان نیست، به عنوان جریان مدرنی که میخواد برای خودش عقبه تاریخی پیدا بکنه. چرا ابن خلدون خیلی مورد توجه قرار گرفتید شد؟ ما یه جریان یه دوگانه راجع به جریان مدرن داشتیم، یه دوگانه راجع به سنت تاریخی داشتیم. از ناحیه مدرن هایی که میخوان برای علم مدرن یه پیشینه یا عقلانیت مدرن یک پیشینه در جهان اسلام پیدا بکنن، ابن خلدون متوجه بوده. نوعا نفیان یا ایجابا از این زاویه راجبش بحث شده. یعنی جابری که به ابن خلدون روی آورده میخواد بگه یه لایه از عقل برهانی در جهان اسلام وجود داشته و اون ابن خلدون اینو باید چاقش کنه. عقل برهانی که اون میگه عقل مدرن دکارتی، اصلا با عقل اشعری که هیچ، با عقل سینوی ما هم یکی نیست. واقعش این ابن خلدون به این جریان اصلا ارتباطی نداره. برخی ها گفتن پیشگام همین علم اجتماعی جدید بوده، شاید ایرانی های ما بعدن این کار کردن. برخی ها در مقابل این گزینش مقاومت کردن، مثل آقای طباطبایی میگه این طوری نیست، شاید از این برخی جهات این طوری سر با ایشون بوده باشه. این هاست که بحثاییست که باید دنبال بشه. پس ابن خلدون امروز زنده است، نه در تداوم تاریخی خودش و سنت خودش، زنده است از ناحیه نو معتزلیان یا حتی از ناحیه پوزیتیویست هایی که وجود داشته، یعنی از ناحیه ویتره که اصلا به بحثای ما توجه نداره، دقیقا داره توی تاریخ علم اجتماعی مدرن میاندیشه و یه پیشینه برای خودش توی ابن خلدون پیدا کرده. البته در تاثیر آقای آزاد اینجا یک کادری هم براش گذاشته. این هم
دیگه
یک کادر دیگه. بعد هم توصیه کرده که به دانشجویان بله آره، یعنی داره اون جریانی که بیان تاریخی پیدا بکنن و عقبه‌ای پیدا بکنن برای این داره کار میکنه. البته در لیست ظرفیت نگاه پارادایمی هست، یعنی شما میخواید بیایید برگردید که پارادایم های مدرن رو نبینید، یعنی چون ویزت در واقع تامسکو نیست که، یعنی با عقبه تامسکو نیست که اومده داره علم اجتماعی رو میده، دیگه پوزیتیویست به اون صورت نیست، چه تحول توش به وجود اومد، اینم باید توجه داشته باشه. خب عرض کنم که من این بحث رو اینجا بکنم، میرسونم یه بحث دیگه ای رو از فرصت میخوام استفاده بکنم. جلسه دیگه که بخوام بحث رو برم، میرم سراغ جریان معتزلی و احیانا نومعتزلیان و بعد جریان فلسفی و بتونم از فارابی بیام تا ابن سینا و شیخ اشراق و به دنبال او ملا صدرا و بعد نومصدرایان، مثلا علامه طباطبایی، شهید مصدقی و اینها، این مسیر رو هم باز بکنم و ببینیم که دانش اجتماعی که اینها تولید کرد که اتفاقا با سنت تاریخی شرق جهان اسلام و ایران این سازگاره. درسته که متفکرین اشعری و اصل این جریان باز ایرانیان بودن، یعنی غیر از ابوالحسن اشعری، من اشعریست دیگه احتمالا ما بله جز اعراب اشعره هستیست، اما شما غزالی رو، فخر رازی رو و بعد همه اینایی که میاد توی کانون اینها ایرانی هم بودن. اما اون وقت یادم هست من یه چند واحدی رو توی اندونزی بود داشتم، اونجا این چاریخ این مسئله رو میگفتیم، اونا میگفتن که همه شون که ما رو خودتونه، یعنی از یه طرف غزالی رو میگفتیم، از یه طرف خالی نصرالدین طوسی رو میگفتیم، غزالی طوسی رو میگفتیم و نزاهایی که وجود داشته تو ایران همه این طرف ها درگیر و فعال. خب از کنم که چیزی که میخوام حالا بیان بکنم، امروز روز شهادت شهید مطهری، یه فرصتی میخوام یه بحثی هم یه نیم ساعت دیگه یه ساعت دیگه میخوام بریم، میخوام اون بحث رو اینجا مقداری یه دور با شما مرور هم بکنم. بحث اینجاست در واقع، میخوام ببینم که اگر یه جلسه دیگه، دو جلسه دیگه گذشته بود، من مطهری رو الان مطرح میکردم که بعید میدونم یه طرفایی رو بعد میرسیدیم بکنم، اصلا توی کار کراس من توی خیلی موضع طبیعی تر خودشم بود، اما الان به خاطر سالروز ایشون یه مقداری دارم جلوترم میارم بحث کنم. مطهری توی جریان های چارگانه به کدوم یکی از اینا تعلق داره؟ این سوال اول. ها؟ چی؟ خب یعنی اون جریان چارگانه چگونه بود؟ آره کدوم یکیش؟ یعنی در واقع سنت فعال. ما چرا سنت مطهری کدام سنت؟ اشعری؟ اهل حدیث؟ اهل ظاهر؟ نه، سنت فلسفی در واقع، که بیشتر این سنت فلسفی تو جامعه تشیع حضور داره، تو منصر اینجا نیست، اما چون که شما در میان شیعیان اهل ظاهر و اخباری هم دارید، اما بیشتر استقرار جریان عقلی توی جهان شیعه است و جهان ظاهری و کلامی بیشتر توی بخش دیگه جهان است. خب متعلق به این جریان، در واقع سنت عقلی فلسفی جهان اسلام وقتی که با مسائل جدید میخواد مواجه بشه شروع میکنه و این به تناسب دهه های مختلف مسائلی که وجود داره رو مطرح میتونیم باستیم بگیم، یعنی بررسی بکنیم که دهه 30 این سنت مسئله از چی بود که رفت ایشون کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم تحشیه کرد با علامه طباطبایی، دهه 40 مسئله از چی شد، حالا دهه 40 که میگم یعنی 41 و 42 به بعد که بیشتر آره یه جنبه اکتیو و سیاسی فعال و جبر و اختیار و حسینی ارشاد و یه اسلام ابعاد انقلابی اسلام، یعنی اون بحث‌های فلسفی ما رو در حاشیه قرار داد. باز توی دهه 50 دو مرتبه رفت سراغ مباحث جدی فلسفی، یعنی اسفار رو، جلد 3 رو، مباحث حرکت رو و این مسائل رو مطرح کرد. چرا این مدهی ترازو شده داره؟ آخر دهه 50 یه مرتبه توی چند ماه آخر یه مقداری
موضوعات عوض میشه دیگه. بعد هم که
اشارت
میشه و میگفتیم که اگر دهه 60 میشد چی کار میکرد و بعد میتونیم سوال بکنیم مطهری اگر امروز بود، یعنی تو دهه 90 بود، چه چیزایی براش مسئله بود و چه چیزایی مسئله نبود.
این سوال رو میتونیم بکنیم. من میخوام بیان این قسمت برمی بکنم، این قسمت ها رو اگر این رو خواستید کار بکنید که کار بکنید، باز کتاب حدیث و پیمانه رو یه فصلی داره تحت عنوان سنت و تجدید. اونجا بنده یه مقایسه بگیم کار شهید مطهری و مرحوم بازرگان و اقبال لاهوری و همچنین درخی ها انجام دادم. عمدتا این ستا رو ها شریعتی مرحوم شریعتی و دیگه بازرگان و مطهری، این ستا رو مدل های کارشون کجاها نظره به هم دارن، کجاها احساس دوگانگی دارن میکنن، این احساسات چه وجود میاد، کجا با هم همراهی دارن. اولین باره که این جریان ها همدیگه رو دارن به عنوان رقیب و رقیب دارن احساس میکنن. این رفاقت ها و رفاقت ها دو سرداش کجا هست اون رو مثلا ایشون ضمن خیلی استقبال از اقبال یه مرتبه شروع به نقد میکنه. این نقد ها از اول دهه 50 میشه، توی دهه 40 این کار رو نداره، بیشتر نگاه تعلیلی داره، اما بعد نگاه انتقادی پیدا و یا ابتدا با شریعتی نگاه انتقادی نیست، اما توی دهه 50 یه مقدار، یعنی بحث فطرت رو به نظر من مثلا در تعامل با بحث خیشتن و بازگشت به خیشتن است که شریعتی داره مطرح میکنه، فطرت رو داره مطرح میکنه با مارکسیست شدن عده‌ای از مسلمان ها مجاهدین خلق و این مسائل و بازگشت دو مرتبه مجدد مارکسیست و احساس خطر نظری کردن، یه مرتبه بحث‌های سیاسی رو فروکش میکنه و طرح مسئله حرکت جوهری در مقابل حرکت دیالکتیکی و اون از این موضوع وارد بحث میشه. خب اینا رو اونجا نگاه بکنید، یعنی مقاله سنت، یعنی فصل سنت و تجدد که شاید فصل پنجم میشه باشه، احتمال میدم فصل پنجم باشه. مقاله میشه فصله حدیث پیمانه، یه فصلش سنت و تجدد فکر کنم این عنوان باشه. حالا میبینید که بحث شریعتی و مطهری و با آقای بازرگان و این مسائل رو حالا زمینه‌های پیشینش از بعد از مشروطه جریان میشه و تو اون دو سه دهه اینها چطور با هم خواهند بود. اما اگر امروز، یعنی در واقع من میخوام چالش‌هایی رو که حوزه حکمت اسلامی به لحاظ اندیشه‌ای در سه سطح شاید قابل پیگیری باشه، یه سطح در سطح جهانی، دوم جهان اسلام، سوم ایران. مثلا شما توی دهه 50 به لحاظ نظری بخواهید دنبال بکنید در سطح جهانی، مثلا دهه 60 رو قبل از اون بدید، دهه 60 میلادی و ما قبل اون، چون دهه 50 میشه دهه 70 تقریبا، این دو دهه برترش هم اگر بدید، نیمه اول قرن 20 برید که یا تا دهه 60 جریان پوزیتیویسم جریان غالب توی فضای نیمه اول قرن 20 و آمپرسیس با یک قرائت پوزیتیویستی جریان غالب هست. حالا به حوزه حکمت اسلامی بگی تو چالش توی این فضا چیه؟ میگه خب من با پوزیتیویسم نمیتونم، با هم چالش دارم. البته باید توجه داشته باشیم که اصلا ما توی دهه 40 و 50 مواجهه جهانی نداشتیم، با مارکسیسم مواجه می‌شدیم، اونم به خاطر اینکه مارکسیسم تازه اومده از طریق شوروی و توی شمال ایران و استان‌های شمالی متأثر از اون بعد باستاب انداخت. به عبارت دیگه ما مسائل جهانیمون اولین بار در سطح فناوری بود، یعنی توی جنگ‌های ایران بود.
بعدن یعنی دانشگاه هم که اومد ابتدا این نگاه میکردیم و دارالفنون درست کردیم. بعدن یه مقدار مسائل حقوقی و نظرین ها مباحث فلسفی اونها خیلی دیرتر اومد. اولین بار سر حکمت در اروپا در دهه 20 1320 که جناب چیز جناب فروغی میمیسته و 1313 یا 12 اینها یه تاریخ فلسفه این رو قبل از اون البته مرحوم شهرانی نمیشته. یعنی اولین بار مواجه های جهانی ما با اندیشه های فلسفی داره اینجا رخ میده.
مشروطه هم
نه چون سرد مشروطه این گفتم سرد مشروطه بیشتر قدرت نظامی و نفوذ و سیاسی و این مسائل رو که داره مواجه میشه.
نتایجش رو توی مشروطه ما
میدیدیم
مثلا دموکراسی مثلا آزادی
باز ببینید بحثای فلسفی شونه
نتایج
نه یعنی لایه های به عبارت دیگه حالا اون سردی رو که معلوم سردی به کار میبرد آشنایی ما با جهان یعنی قرد در جامعه ما واژگونه اومد یعنی صدره ها صدر اندیشه زین اندیشه غربی و جریان معرفتی غربی صدر اندیشه ایرانی میشه. یعنی باید به تفکر در افق فلسفی با استاب های خودش رو یعنی ابتدا مدلیته با تعبیرات فلسفی خودش و هنری خودش میاد و بعد اندیشه های سیاسی و بعد انقلاب صنعتی و بعد قدرت سیاسی قدرت سیاسی حتی آخر میاد یعنی قرن 19 همه قرن 18 همه انقلاب صنعتی قرن 17 هم و 16 هم هست که انقلاب فلسفی رخ میده. اما ما ابتدا استعمارش رو میبینیم بعد صنعتش رو میبینیم یعنی فناوریش رو میبینیم آخر برمیگردیم متوجه لایه های عمیق‌تر نظریش میشیم تفاوت های این شکلی میشیم. این درست واژگونه است مثل اینکه یک کسی که واسداده زیر پاش آبه سایه اون که میفته اولین چیز اینجا بله چی دیده میشه درست میگم مثلا درست میده غلط میده اینجا واژگونه دیده میشه دیده مثلا سر آبه اینطوریه دیگه پای این سر اون دیده میشه. خب این حالا الان البته ما ارتباطات جهانیمون خیلی وسیع‌تره میتونیم بگیم که میشه سوال کرد یعنی مطرح کرد که چه چیزی میشه اون چیزایی که راجع به مسائل در سطح جهانی عقلانیت مدرن ویژگی‌هایی که پیدا کرده یعنی مرگ متافیزیک و سوبژکتیو شدن معرفت تاریخی شدن مرگ سوژه است اون 7-8-10 تا ویژگی که بیان کردم خاطرتون هست هرمنوتیک های مفسر محور حوزه ارتباطات هست که داره اصل قرار میگیره و جای متافیزیک و همه این امور رو گرفته در سطح جهانی اینا مواجهات جدی نداره. بحث ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی است یعنی آن چیزی که ما در جهان مدل از دهه مثلا بحث ساختار گرایی که بیشتر یه هویت فرانسوی داره یعنی از سوسور میاد و بعد توی جامعه شناسان پولانداس و مدلی که بگیم ساختارگرای مارکسیسم ساختارگراست آلتوسر مطرح میکنه و بعد از ساختارگرایی تا پس از ساختارگرایی یه قدم هم بیشتر نیست یعنی بحثای پس از ساختارگرایی پیش میاد معرفت یعنی و به دنبال اون بحث جامعه و فرد به صورت چیز پیش میاد جامعه و فرد به صورت بحث کنشگر و ساختار عامل و ساختار پیش میاد یعنی جابجا میشه یعنی با غلبه ساختارگرایی به جای جامعه ساختار میاد به جای فرد عامل میاد توی این مسئله از حوزه علوم ادبی شروع میشه. اگر ما اقتضاعات حکمت صدرایی رو دنبال بکنیم دقیقا داره اندیشه واژگونه میشه یعنی با هیچ کدوم اینا نمیتونه هم بده یعنی متعریف اجازه نمیده که عامل کنشگر و ساختار جای بحثش و جای بحث فرد و جامعه رو چون توی حوزه تفکر فلسفی ساختار روابطه و رابط نمیتونه ذات رو ایجاد بکنه، ذات رابط رو ایجاد میکنه. یعنی در واقع مرگ ذات و ذاتگراییست که اونجا داره رخ میده و این بر این رو تندر نمیده. یعنی شما ما با دیدن ساختارهای جدید حکایت از ذات جدید میکنیم. لذا اگر یک ساختاری دوینده ما برقراره که قابل تغییر به ذات ما نیست، میفهمیم یک کل دیگری و یک ذات دیگری غیر از ذات افراد اینجا وجود داره که با همه ترکیب شده اینجا وجود داره. یعنی وجود جامعه، یعنی نگاه متحلی به دورکایم که برای جامعه یک وجودی، یک این کل به عنوانی ذات دیده میشه نه به عنوانی ساختار، و ساختار در حاشیه آمدن کل دیده میشه. توی بحث‌های زبانی، تئوری‌های زبانی که وجود داره که الان حالا بعد در ایران خواهم گفت چه حادثه رو خواهد داد، اینا قاعدتاً بحث‌های چالش‌های جدی است که در شرایطی که ما یک مواجهه مستقیم‌تر با اندیشه‌های آن سوی آب داریم، شاید متری باید وارد این بحث‌ها می‌شد. مثلا اون موقع هگل رو یا مارکسیس رو علامه طباطبایی از طریق ادبیات عرب، ادبیات عرب خیلی پیشگام بود نسبت ما در آشنایی با اندیشه‌های غربی. ایشون علامه طباطبایی حدود 200 جلد از اون جوادی می‌فرمودن کتاب‌های عربی راجع به مارکسیسم رو ایشون گرفته بود و جمع کرده و ترجمه‌های خوب به روزی بردن هم هستش. یعنی شما مارکس آلمانی که نمی‌دونید، خیلی وقتا انگلیسی می‌دونید، حالا یه بخشی هم عربی است. یعنی شما مثل طاوسن شاگرد دورکایم، یعنی اینا با شما آفریقا بعدی ها اینا خیلی نزدیک ترجمه‌های رو داشتن. به هر حال اما شهید مطهری مثلا هگل رو از طریق استیس و ترجمه آقای چیز باش مواجه میشه، ترجمه آقای عنایت میشه. البته استیس آقای عنایت میگفت هگل رو من ترجمه کردم، مطهری بهتر از من فهمید. دلیلش اینه که اون تفکر فلسفی داره، یعنی این وارد بحث میشه. من فرصتی نیست الان یه بحثی رو که شهید مطهری اینجا مطرح میکنه بگم چگونه هستش، یعنی اون نکته فلسفیش رو میگیره و تعامل میکنه. اما اونجا ما منظور مواجهه مستقیم نداره، اما الان خیلی بحث فرق کرده و اینا غالبا مطرح میشد برای این یه طرف قضیه. اما به تبع این چیزی که یعنی اگر مسائل رو بخوام بیان بکنم، اون بحث‌ها رو ردیف بکنیم، به شما میگن یکایی که اینها برای مطهری مسئله میشه.
مطهری مثلا هگل رو با ترجمه آیه
عنایت بود و با قرائت استیس
قبلش کانت و آیا مثلا آشنایی داشته یا قبلش مثلا
هیوم
آیا
مثلا متحری میتونست بهش مثلا هگل هم با توی سلسله این ارز کنم بحث های در حد فلسفه های کلاسیک توی در پنجاه ترجمه های خوبی هم داره، این اعتراض وجود داشت. حالا سیر حکمت در اروپا تا یه حدودی این بحث ها رو نسبتا آورده، حتی مثلا کتاب های برکلی، جان لاک، اینا ترجمه های موقع است، یا مسائل فلسفه یا کتاب‌های دیگه‌ای رو مثل جناب آقای بزرگمهر ترجمه کرده، اینا منتقل شده بود و وجود داشت این مسئله. و شما توی چیز توی اصول فلسفه و روش رئالیست کانت رو علامه طباطبایی توجه داره و نکات جدی داره، اما شهید مطهری در پرداختن به اصول فلسفه و روش رئالیست بخش کانتش رو فعال نمی‌کنه، بخش مارکسش رو فعال می‌کنه، چون توی صحنه مواجهه با مارکس و مارکسیست هست. و بعد قرائت‌های میخوام اینو بگم، شهید مطهری عمدتاً در سطح داخل ایران به مقداری که اندیشه‌های غربی اومده داره مواجه میشه. تغییرانی اومده، یعنی خیلی از رفرنس‌هایی که شهید مطهری داره میده تو پاورقی دیگه ارانی است.
با همون گرمزاد خیلی
مهمه.
خیلی
موقع
مواجه مشتری نیست. شما این جایی توی روش همین اصول فلسفه رو مشتری می‌کنید که
باورده نوشته
که مارکس یه
محصه
شاگرد
هگل
بوده
با واسطه بوده مرگه هگل 13 بله، یعنی از طریق فوئرباخ در واقع جزء هگلی های
اینجا نوشته که شاگرد
مستقیم چند سالی رو تلمات کرده. این عبارت باشه، این هم خودش باید درست نیست شاید. اما بله آره نه. اما حالا این زیاد مهم نیستش، یعنی این مقدار این شکلی، خود مفاهیم مهمتره تا این مسئله. یعنی قرائتی که از مارکس داره میشه وقتی قرائت تغییرانی یک قرائت مارکسیست لنینیسم مثلا که توده، حزب توده است که داره توی ایران وارد میشه و از این زاویه داره برخورد هم بهتن انجام میشه. یعنی شما قرائت آلتوسری رو موقع ندارید، قرائت های هگلی های جوان رو ندارید اینجا مثلا. بعد میاد توی دهه 50 فرانکفورتی ها اولین بار اونجا است که دارن وارد میشن نمیم و شهید مطهری با اونها مواجه. چرا؟ با اونها مواجهش از طریق شریعتی است. یعنی شریعتی که توی دهه 60 توی فرانسه هست و بحث فانون رو و اینها رو مطرح میکنه و خیشتن رو مطرح میکنه میاد اینجا. خب اونجا شریعت مطهری با این اندیشه ها داره تعامل میکنه و بحث فطرت رو میکنه.
از علی شهید مطهری به نظر بیاد اصلا مسئلهش متفاوت بوده. مسئلهش فهم مثلا سیر تمدن اروپا، فلسفه اونا، اندیشه اونا نبوده. مسئلهش پاسخ دادن به یه مسائلی بوده که توی جامعه ایران داشته اتفاق می‌افتاده. یعنی موضوع مطهری اینجا
یعنی در واقع مطهری در اون مقطع غرب وارد شده با واسطه داخل ایران اینجا داره می‌گه، اما موضعش موضع حکمت صدرایی است. یعنی یه نوع صدرایی است.
این نکتهش من به نظر اینه که مسئله شهید مطهری رو ما بدونیم. مسئله چه بوده؟ مسئله آیا این بوده که بیاد مثلا اونجا فلسفه غرب رو بدونه، اونها رو مثلا نقادی کنه؟ نه، مسئله این نبوده. مسئله این بوده که مواجه شده با یه سری مشکلاتی، حزب توده آمده، مارکسیست آمدن، اونها انقلابی هستند مثلا.
آره،
مثلا
من همین
مسلمان
انقلابی نیستن،
اینها
آمده
میخواد اینجا این
مسئله رو حل کنه. یعنی در واقع غربیست که با واسطه منتقل شده. یعنی
و نه غرب، حتی مسائلی که به وجود آورده این غرب در ایران.
خب
این مسائل
منتقل شده یعنی چی؟ اصلا انتقالش خودش مسئله داره جامعه. یعنی مارکسیسم اومده اینجا داره جذب کرده و داره لوازم خودش تو فرهنگ میاره. یعنی شما در مقطع غرب مارکسیسم ندارید، مسئله شما آدم‌هایی است که سرخاب سفیداد می‌کنن. یعنی شما دارالفنون رو نگاه بکنید، دارالفنونی‌ها که فلسفه غرب نمی‌فهمیدن، جاذبه‌های زندگی اون بر رو مشاهده می‌کردن و تشبب و تربص به اون برم می‌ورزیدن. این خاطرات صادق هدایت رو توی دارالفنون دیدین اینا چی کارا که نمی‌کردن. فقط اینه بچه‌هاشون دارن اینطوری میشن. بعد این مسئله شونه میگه چجوری حلش بکنیم. حالا اینو از همون اول میدارم متوجه میشونم. محمد شاه اولین گروه رو به فرنگ رو فرستاد، گفت یکی دو نفر از این آدمهای فهمیده متدین رو بفرستید که اونجا میرن اینا رنگای این شکلی نگیرن. بعد دیدش همونش مرگ بر لامذهب. این چیز هم اونجا محمد شاه نوشته. من این دستخطش رو توی این یکی از کارهای آقای زرگر دیدم که کپیش گذاشته در اونجا هستش. اینو احساس میکنن در همین حد توجه نداشتن که این نحوه سلوک از زندگی یک هنری، یک فلسفه، یک نگاهی به عالم، به آدم، همه اینا خوابیده، فقط مال این نیست. اما شما الان میخوام بگم در این مقطع که میاد اینجا مواجه میشید، ما مواجهه مستقیم تر رو دیگه پیدا کرد. یه مواجهه با اونجاست، این مسائل بود که الان باید عرض کردم، باید بشماریم. و همون مسائل داره داخل منتقل میشه، یعنی در جهان اسلام داره منتقل میشه. یعنی ما در جهان اسلام پدیده‌ای رو داریم به اسم نومعتزلیان. شهید مطهری اولین مواجهه با نومعتزلیان با توی همون وقتی که گفتم، یعنی با اقبال لاهوری، یعنی با کسانی که نوع عقلانیت مدرن رو توی جهان اسلام میخوان نوعی براش چی پیدا بکنن؟ تاریخیش بکنن و تاریخه پیدا بکنم دنبال این مسئله است. یا تاریخه پیدا میکنم یا دارن میارن میگن نداریم ما داریم. یعنی بحث های هرمنوتیک مفصل محوری که داره میاد. یعنی اون زمان این بحث ها بحث های جدی نبود. بحث های این که داره فرهنگ جای متافیزیک و همه امور رو داره میگیره و تفکر داره برساخته دیده میشه. یعنی آنچه که اون بر جهان است دقیقا داره منتقل میشه. اون لایه اولی رو که عرض کردم، حالا توی جامعه اسلام مثلا برای اون این چیزا توی زمان شهید مطهری هم حضور نداشت. یعنی متفکرین عرب به دنبال توی دهه 40 و 50 ما و 30 و 40 و 50 فضای سنتی خودشون بودن، فضای این که متفکران عرب نوعی برگردن به اندیشه های مدرن رو پوشش دینی بدن دیگه خیلی تضعیف شده، یعنی ناسیونالیسم و مارکسیسم اینا خیلی سریع و عریان اومده. اما بعد از خیزش فرهنگ دینی جهان اسلام، یعنی دقیقا تو اون 34-5 سال شما بخش قابل توجهی از متفکران عرب رو از حسن حنفی شروع میشه تو مصر که قبلش چپه، اما یعنی اون گرایش های اسلامی پیدا میکنه و یه تفسیرهای تا شاگردان او مثل نقد حامد ابوزه یا مثل اولو یا جابری، اینا همه متفکران این 3-4 دهه اخیر هستن که توی فضای اوج گرفتن بازگشت به سوی حیات اسلامی، این بازگشت رو سعی می‌کنند با نوعی عقلانیت مدل تفسیر بکنند که تقریبا بعد از 5-6 سال پیش 5-6 سال، چون دهه اول مسائل داخلی ما عمدتاً مسائل جنگ بود و اما اونا مسائلشون مسائل فکریشون بود و اونا تولید کردن بعد از 6-7 سال وارد ایران شد. دقیقا این مسائل مسائل امروز شهید متحمی میشد، یعنی محل بحثی دیگه. حالا ایشون بحث به نظر من نباید میرن سراغ اسبار بحث حرکتش که دیالکتیک ماتریالیسم دیالکتیک یا برمسیالیسم دیالکتیک مارکس رو جواب بده، باید میمد اسبار بخش اتحاد عاقل و معقولش تا مسئله سوژه و ابژه رو حل کنه، بحث دفاع از عینیت رو، بحث فهم حقیقت رو. یعنی مشکل امروز متحری مشکل نوکانتی ها می شد، دیگه مشکل مارکسیست ها نیست. و اتفاقا چیزی که ایشون احساس می کرد توی بحث اعتباریات علامه طباطبایی که یک قرائت نوکانتی ازش بشه و تو هم داره میشه، یعنی این مسئله داره انجام میشه. یعنی این چالش جدی بود که یک نوع خروجی از حوزه تفکر و یا مبانی و بنیادهای تفکر فلسفی جهان اسلام داشت. شناسایی این که چالش های جدی نظری سنت فلسفی ما امروز توی اون دو سه دهه چیه و چه چیزایی اومده و دهه اول، دهه های دوم، سوم و چهارم این قرنی که توش هستیم، قرن شمسی، یا با دو دهه فاصله آنچه که توی چیز میدادی هستش، اینا به نظرم مسائلی میشد که میشه شناسایی بشه و کار بشه. حالا این یک چیزه، یک درآمد و پیشگامیه که بنده وارد قضیه شدن. انشاءالله ما جریان حکمت اسلامی تا صدرایی و بعد نو صدرایی هم کار بکنیم باز برمیگردیم به این ها استاد سنتنم خسته نمیشه یه برگه ای بکنم اصلا